و چون عنوان قشنگی است و میشه باش در واقع نمایش خوبی هم داد، اون تعبیری که من به کار بردم مصاحبه را عنوان تاریخ شفاهی براش میذارند و تبدیلش میکنن به کتاب و میاد بیرون. کار خیلی سختی است ولی داریم. ما انجمن تاریخ شفاهی توی ایران داریم که خیلی فعال هستش، خوب انجام میده این کارو. حوزه هنری سازمان تبلیغات این کارو خیلی خوب انجام میده و چند تا مرکز تاریخ شفاهی خوب توی استانهای مختلف از جمله اصفهان ما داریم که این کارو خیلی به خوبی انجام میده. به اضافه اینکه نهادهای بین المللی برای تاریخ شفاهی و همون اورال هیستوری وجود داره. کتاب ماهنامه تخصصی تو ایران داره منتشر میشه که اتفاقا استقبال خیلی خوبی ازش میشه. دو تا از عزیزانی که این کار انجام میدن، من خاطرم از قبلا چاپی بود و الان به شکل دیجیتال داره منتشر میشه. میشه همین موضوع تاریخ شفاهی یکی از راه‌های برون رفت از این معضلیه که ما داریم، از این که گفته نمیشه روایت خانم های ایثارگر. چرا؟ چون خودشون شاید نتونن بگن، اما در مقابل مصاحبه اگه قرار بگیرن، کتاب دا خودش این مصاحبه است. خانم حسینی خودش یه نشسته بشینه کتاب رو بنویسه، یا کتاب خبرنگار جنگی که آقای رئیسی نوشته از خانم کاظم‌زاده، فکر میکنم اولین خبرنگار زن جنگی. خب این یه آقای رفته باشون مصاحبه کرده، آقای رضا رئیسی که خودش نویسنده است، رفته باشون صحبت کرده و خروجی شده یه کتاب که خیلی هم با استقبال مواجه شده. کتاب حدود مثلا 30 سال پیش چاپ شده، این کتاب خبرنگار جنگی. پس در نتیجه میشه از طریق تاریخ شفاهی این کار رو انجام داد و بعد هم تربیت نویسندگان زن، چون اگر که نویسنده زن رو شما تو حوزه دفاع مقدس آموزش بهش بدید، هنرمندانه تر، موشکافانه تر و احساسی تر از نویسندگان مرد میتونه روایت بکنه جنگ رو.
درسته. و همه این اتفاقای خوب فکر میکنم که میتونه توسط نویسنده و پژوهشگرای دفاع مقدس انجام بشه، حالا یعنی با همون تعبیر آتش به اختیار، ولی خب در این حال قطعا حمایت‌های جاهای مختلف رو نیاز داره، علل خصوص حالا اونایی که در عرصه فرهنگ مسئولیت دارن. درست عرض میکنم؟
بله، باید حمایت بشن. منتها من خودم به شخص خیلی علاقه بود که ناشر هستم، خیلی هم خوشم میاد که کتاب کاغذ رایگان به من بدن، نمیدونم کتاب های من رو بخره وزارت ارشاد اینا، خیلی تمایل به حمایت و سوبسید ندارم تو حوزه فرهنگ. من حرف همینه، اگر که شما محتوایی که میخوای منتشر بکنی جذاب باشه،
بله،
مخاطب خودش سراغ شما میاد و شما میتونید از طریق اقتصاد فرهنگ حتی کسب درآمد بکنید، کاری که تو همه جای دنیا داره اتفاق میفته. یعنی محصولات فرهنگی محصولات هزینه بر نیستن، محصولات سودآورن. توی جاهای دیگه، تو همین کشور خودمون هم بوده، ما فیلم های تو حوزه دفاع مقدس داشتیم که پرفروش‌ترین فیلم های کشور ما شدن، سگانه در واقع های دهنمکی از جنگ مثلا فروش داشته دیگه، بدون فروش که نبوده این فیلمی که ساخته شده. تو حوزه کتاب هم به همین ترتیب بوده، ما کتاب هایی داشتیم مثل همین دا که صحبت شد و کتاب های دیگه که خب فروش خوبی داشتن. من بحث اینه که اگر بتونیم محتوا رو با کیفیتش بکنیم، میتونیم روی فروشش در واقع روی سوداوری و بعد بازنشرش خودش رو هی باز تولید بکنه این کار انجام. اگر چشممون به دست در واقع سوبسید دهندگان ارشاد و نهاد کتابخانه‌های عمومی و مرکز فرهنگی که بودجه های در واقع فرهنگی ما رو میبلند و بعد هم خروجیش چیز خاصی نیستش که خود ما داریم میبینیم وضعیت چطور هست، من فکر میکنم بهترین کار این هستش که محتوا رو غنی کنیم و بهترین کار اینه که روایت صادقانه از جنگ رو حرفش رو پیش بکشیم. راه هم داره، عرض کردم یکی از راهش میتونه برگزاری یک جشنواره باشه، یک جشنواره مثلا کتاب به شما بذارید ظرف یکی دو سال، کتاب هایی که در مورد زنان، نقش زنان در جنگ در واقع هست و بعد جایزه بهشون بدید.
درسته. خیلی ممنون خانم خزایی، شما بفرمایید که حالا چون هم در این حوزه نویسندگی میکنید و هم پژوهشگر هستید و اشاره هم کردید که دارین به سمت و سوی نشون دادن نقش زنها توی ادبیات دفاع مقدس میرید، چه موانعی سر راهتونه، چه نیازهایی دارید و آیا با شما به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک فعال فرهنگی همراهی و همکاری میشه تو این زمینه یا نه؟
نه متاسفانه.
چرا؟ یه قدری توضیح بدین.
خب من در وهله اول میام طرحم رو ارائه میدم.
بله.
شاید اصلا بیایم به این بپردازیم. من برای کتاب نگاهی دیگر 10 سال دنبال این طرح بودم، از بنیاد حفظ آثار که بتونم طرحمو به تصویب برسونم و این چه نیرویی از من میبره. شاید من به اصطلاح خیلی پیگیر هستم، بله. آدمی هستم که زیاد در واقع چجوری بگم شاید پروبازی در میارم، زیادی از حد پیگیری میکنم تا به نتیجه برسم، ولی شخص دیگه خسته میشه دیگه، ول میکنه.
حتی این پروی مثبته ها.
بله. بله. آره. ولی خب به اصطلاح به شکلی همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم به خیلی مطالب پرداخته نشده. زنان مهاجر، زنان همسران شهدا، خیلی مطالب هست که بهشون پرداخته نشده و واقعا حمایت نمیشن افراد که بیان که این کارها رو انجام بدن.
درسته. حالا شما خودتون به عنوان یک بانون دارین تو این زمینه کار میکنید، چرا مثلا به نظرم قدری دیر نیست؟ یعنی شما از 80 فرمودید که وارد این عرصه شدین، ولی خب بله. به تازگی دارید میرید سمت سوی این که خب نقش زنان رو ایفا بکنید.
اول گفتم خدمتون فقط نشست برگزار میکردم. چرا سال 90 بود فهرست واره کتاب نمای نویسندگان در اومد. در واقع در وهله اول اومدم بررسی کردم نویسندگان رو، نویسندگان چه کسانی هستن، بله. چه کارهایی انجام دادن.
درسته. الان یعنی ارزیابیتون از الان چیه؟ یعنی حالا نمیخوایم انقدر هم مثلا خدای نکرده سیاه نمایی نشه، بالاخره کارهای ارزشمندی شده از همون، بله. دایی که اشاره، بله. کردین به این وقت کارهای ارزشمندی شده در ارتباط با نقش زنان توی دفاع مقدس، ولی خب میگم هنوز به این فکر میکنیم که هنوز به شایستگی به این پرداخته نشده و میتونه عوامل متعددی هم داشته باشه. یعنی الان همین نکته‌ای که آقای حاجی عبادی اشاره کردن که ما چندین هزار در واقع خانم جانباز داریم، خب برای من خود من به عنوان جوان تازگی داشت. یعنی من شاید به خاطر این هستش که شاید تو رسانه‌های مختلف چه تصویری چه چیزای دیگه به خوبی به این پرداخته نشده، به خوبی این نشون داده نشده که ما اهمیتش رو بیشتر درک بکنیم و بیشتر حداقل قدردان خانواده های این عزیزان باشیم و خود این عزیزان. ولی خب میگم این وسط حالا هم نویسندگان خانم بیشتر باید به نظرم زحمت بکشن بیشتر، یعنی با همون پررویی که شما اشاره کردید به اون پررویی مثبت برن به این سمت و سو و بتونن آثار بیشتری رو در این زمینه خلق بکنن تا اتفاقات بهتری در این زمینه رخ بده. ولی خب دقیقاً حمایت هم باید شکل
من
بگیره.
من فکر می‌کنم همون مطلبی که آقای حاجی عبادی گفتن، یه جشنواره‌ای راه انداختن و اینکه اعتماد کنیم به نویسندگان جوان، بیایم اینا رو هم دخیل بدیم، به اصطلاح آموزششون بدیم و دخیلشون بدیم تو کارها،
بله.
توی کتاب تا پلاک 140 من 3 سال و نیم درگیر این کار بودم. توی این 3 سال و نیم با خیلی از افراد که ارتباط برقرار میکردم، مثلا داشتم کسی رو که حتی وقتی باش تماس گرفتم برگش به من گفتش که اصلا چرا تو باید کار بکنی؟ چرا تو باید کار بکنی؟ تو نباید کار بکنی این کار رو.
چرا؟
یا برای این که افراد مطرح تری هستن که باید این کار رو انجام بدن، به شما نمیرسه این کار. و کسی بود که برگش به من گفت من به شما خاطره نمیدم، اما من کم نمی آوردم، گفتم اشکالی نداره، من برای شما احترام قائل هستم، اشکالی نداره، من از شما تشکرم.
چرا چنین دیدی در اون طرف به وجود؟
برای اینکه فکر میکنن که اصلا کسی بود که به من گفتش که اشتباه کردی از همه اقشار خاطره گرفتی، چون من دختر بچه‌ای دارم، خاطره ای هستش دختر اون زمان دختر بچه‌ای بوده که سقف خونه روی سرش آوار میشه و دوستان انتهای کوچه‌شو از دست میده فقط صف خونه شد، که مثلا میگه که خب الان منی که نویسنده به نام هستم و اون شخصی که مثلا 2 تا 3 تا کتاب داره نباید در کنار من توی این کتاب قرار میگیره.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستین. چون به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم، ان شاء الله بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما خواهد شد. موعد اذان مغرب امروز ساعت 20:45 دقیقه خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی هنگام اذان مغرب امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو در این لحظه به اتفاق میشنم.
یعنی این نویسنده اتفاق... نویسندگانی هستن که اینجوری بله، نظر دادن. بله. آ یعنی خدای نکرده یک مافیا این وسط وجود داره؟ اینجوری میشه گفت؟
مافیا نمیشه گفت.
یک همون سابقه تاریخی است. شما الان همین
نامگذاری کوچه های شهر رو نگاه کنید.
بله.
من عرض کردم چه دوش 1500 تا شهید زن ما تو این مملکت داریم. چند تا از کوچه های ما به نام این شهدای زن نامگذاری شده. اسناد آثار چند تا از این شهدای زن در موزه های جنگ و دفاع مقدس و موزه های شهدای بنیاد شهید در واقع نگهداری میشه.
درسته.
اینا اون مباحثی هستش که به همون بحث تاریخی و فرهنگی مردم شرقی برمیگرده که خیلی تمایل ندارن که بانوان سرزمینشون دیده بشن. حالا این بخشش در واقع میگم بخش تاریخی هست که وجود داره و میشه این نگاه رو میشه تغییرش داد که آقا شما بیاد از زنان رزمنده صحبت کنید، زنان آزاده شما صحبت کنید.
درست.
تعداد شهید زن آزاده داریم خیلی کم راجع به این زنان آزاده که به اسارت در اومدن صحبت شد.
آقای حاجی آبادی، مسئولیت این موضوع مشخصا با کیه؟ آیا نهادهایی که مسئول فرهنگن با اونهاست یا نه اونایی که دارن خودشون فعالیت میکنن، خودشون که واسه آتش به اختیار فعالیت میکنن، مسئولیتش به اونها؟
من فکر میکنم که تو این 40 خورده ساله اگر میخواستن کاری انجام بدن نهادهای متولی تا حالا کرده بودن. خروجی کار نهادهای دولتی همینی هستش که الان ما شما داریم میبینیم که سبب میشه من ناشر خصوصی برم جشنواره داستان کوتاه پایداری رو برگزار کنم، 6 دورش هم برگزار بکنم، خیلی هم با استقبال مواجه بشه، چیز بوده 3500 تا نویسنده تازه کار رو برای بحث داستان کوتاه یا همون فلش فیکشن پیدا بکنیم، باشون ارتباط بگیریم. بعد از جلسه یعنی دوره ششم جشنواره وقتی که نهادهای دولتی وارد شدن گفتن ما میایم حمایت میکنیم، شما دیگه بالاخره خودتون دارید انجام میدید، اشکال نداره، ما باید بهتون کمک بکنیم، اینها اومدن وارد، بعد گفتن آرما ما رو بزنید، بعد گفتن که نمیدونم جشنواره چرا به اسم یک ناشر باید باشه، به اسم سازمان فلان نمیدونم بنیاد فلان اینا باید باشه. بعد کلا تعطیل شد، کلا جشنواره تعطیل شد. من زمانی به یکی از وزیران ارشاد من گفتم که چون خیلی آدم روکی هم هستن، گفتم گاهی وقتا یکی از موانع اصلی ترویج فرهنگ شخص شما به عنوان وزیر و دوستانه که اینجا مسئولیت گرفتن هستید.
یعنی متاسفانه همه دنبال اسم و رسمن.
آره همین، یعنی ببین همون بحث تظاهر که بهتون گفتن، تظاهرات یا نمایش که بهتون گفتم یا گزارش عمل کرد، میان میگن که تعداد عناوین کتاب در کشور ما به حدود 100 هزار عنوان در سال رسیده. خب دست شما درد نکنه، این 100 هزار تا رو کی چاپ کرده؟ ناشران. افتخار چرا مال شماست؟ از اون طرف خب شما چرا تعداد تیراژ رو نمیگید توی بحث گزارش عملکردی که دارید میده؟ خب بگید خب تیراژ ما از 10000 نسخه اومده رسیده به زیر 500 نسخه. به اضافه اینکه حمایت هایی که داره میشه، ببینید خیلی از حمایت ها و سوبسید هایی که داره داده میشه تو حوزه فرهنگ به خود فرهنگ مکتوب ما داده نمیشه، به کسانی که این کار انجام میدن داده نمیشه، به کسانی داده میشه که راه و رسم گرفتن سوبسید های دولتی رو بلدن به راحتی. یعنی اسمش هستش کار فرهنگی ولی کاملا کار تجاری و اقتصادی دارن میکنن. تا بحث کاغذ دولتی میاد بلافاصله میبینی که تعداد زیادی ناشر خلق الساعه داریم که متولد میشن به وجود میان که برن فقط کاغذ رو بگیرن. اساسا برای این کتاب سازی هایی که انجام میشه ذائقه مخاطب خراب شده. ببین اتفاقی که افتاده اینه که مخاطب ما نه به من ناشر، نه به شمای رسانه، ببخشید اینو دارم میگم، و نه به متولیان فرهنگ دیگه اعتماد نداره. اونقدر کتاب های ضعیف رو به عنوان کتاب خوب بهشون معرفی کردیم، میگن اگه هم یه زمانی از دستون در بره خواستشون کتاب خوب رو بهشون معرفی بکنم، میگن اینا مثلا بقیه کتاباشون نمیگن.
بله خیلی ممنونم آقای حاجی آبادی عزیز، آقای رضا حاجی آبادی مدیر مسئول محترم انتشارات هزاره ققنوس. از شما خانم خزایم خیلی ممنونم. اگه نکته پایانی هست از چند ثانیه اشاره کنید و خداحافظی بکنیم.
من خدمتتون می‌خواستم بگم که به صدا طی این زمانی که ما داشتیم زنان زیادی توی عرصه دفاع مقدس حضور داشتن،
بله،
اما خیلی کم در موردشون کار شده که 90% خاطرات هستش و کم پرداخته شده به داستان و رمان. حالا یه بخشی از خاطره خانم فرشته ملکی همسر شهید مدق رو برداشته بودم که متأسفانه فرصتی نیستش که اون اتفاقاتی که دارم من فقط نمیخونم دیگه، تعریف میکنم اتفاقاتی که تو زندگیشون میفته. حالا عاشق همسرشون هستن، زمانی که به اصطلاح دیگه انقدر از همسرشون دور هستن، در نهایت تصمیم میگیرن با همسرشون برن توی مناطق جنگی باشن. خب توی مناطق جنگی هستن، همسرش بهش میگه که من میرم نیم ساعت دیگه برمیگردم. این نیم ساعت دیگه تبدیل میشه به بیشتر از شاید 10 ماه.
عجب.
و زمانی که برمیگرده 18 ماه ببخشید، بعد از 18 ماه که وقتی که برمیگرده پدر خانم ملکی یه تعداد ماهی رو از تهران میفرسته اونجا. اینا تعدادی همسر به صلاح رزمنده بودن که اینا رو مایتابه چیزی نداشتن، اینا رو روی سیخ کباب میکنن، سال زیراندازی پهن میکنن.
درست.
خودشون میرن از پشت شیشه نگاه میکنن اینها انقدر گرسنه بودن، میرسن میشینن این ماهی ها رو میخورن، بعد وقتی که به صلاح تموم میکنن بالا سرشون نگاه میکنن، از پشت پنجره میبینن که همسرشون دارن نگاه میکنن.
عجب.
خیلی شرمنده میشن. حالا میگذره، آقای مدق گرید شیمیایی بودن که گرید شیمیایی 8 بودن که خیلی اذیت میشن و خانم ملکی همیشه توی راز و نیازهاشون از خدا میخواسته که فقط آقای مدق رو برشون نگه داره و فکر میکرده که اگر همیشه اصرار داره و از خداوند به سر خداوند اصرار میکنه که این رو براش نگه داره. در نهایت آقای مدق میگه که بیا از من دل بکن، من خیلی دارم اذیت
میشم. آها، یعنی من جو شدیده بودم، حالا نمیدونم دقیقاً کجا، نمیدونم شب خواب دیدم یا چی بود، ولی که ازشون میخوان یه دعایی بکنن، یه دعای دنیوی که اصرارم میکنن که آقای مدق اون رو میگه،
بله،
به تعبیر رو میگن که
نمونه. این که به سلام میخوام اینو بگم که چقدر زندگی ایشون فراز و نشیب داره.
درست.
فقط چقدر کشش داستانی داره.
بله. که انشالله که اینا بیان بشه و ثبت و ضبط
نشده و خیلی از این زنها ما داریم که به اینا پرداخته نشده،
انشالله
که انشالله که
ثبت بشه، ضبط بشه در تاریخ
ماندگار بشه.
انشالله قهرمان بودن زنان و مردان این سرزمین. خیلی متشکرم از سرکار خانم آذر خزائی سرچشمه، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس، و جناب آقای رضا حاجی آبادی مدیر مسئول محترم انتشارات هزاره ققنوس که در این نوبت از گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو خدمتشون بودیم. تمام قد می ایستیم به احترام همه عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس جان فشانی کردن و زحمت کشیدن، به ویژه بانوان این سرزمین، و فراموش نمی کنیم زحماتی رو کشیدن که بخشی از اون رو رهبر معظم انقلاب اسلامی اینطور اشاره میکنن که خاطره آن انگشترها و دستبندها و گردنبندهای طلای زنان جوان ما که مخلصانه و متواضعانه نثار پای رزمندگان می شود فراموش نشدنی است. التماس دعا، شب خوش و خداحافظ.